عنوان بعدی جلسه دوم که بهش می‌پردازیم، توضیحی در خصوص بحث جایگاه نقد کتاب مقدس در سنت مطالعاتی جهان غرب هست. در این قسمت هم پیش از اینکه بحثمون رو به صورت محتوایی دنبال بکنیم، به مفهوم شناسی این ترکیب می‌پردازیم و ترکیب نقد کتاب مقدس رو سعی می‌کنیم براش تبیینی و تعریفی ارائه بکنیم. نقد در کتاب و کتاب‌های لغت به این معانی استفاده شده: بهگزینی، سره کردن، جدا کردن خوب از بد و آشکار کردن عیب سخن. نقد یا انتقاد در محاورات عمومی هم ما این واژه رو زیاد به کار میبریم و زیاد میشنویم. نقد کردن یا انتقاد به فلان مسئول، یا مثلا بحث خیلی مهمه، نقد کتاب یا نقد علمی که شما عزیزان زیاد شنیدید. کتاب مقدس هم مستحضر هستید که منظور از اون دو کتاب آسمانی تورات و انجیل یا اختصاراً عهدین هست و در بحث ما هم منظور از کتاب مقدس همین معادل هست. نقد کتاب مقدس یعنی چی؟ نقد کتاب مقدس هم به معنی مطالعه و بررسی عهدین یا تورات و انجیل با نگاه انتقادی و وارد نمودن چون و چرا درباره تاریخ، ساختار و محتوای آن است. شاید این عنوان در زمان حاضر چندان عنوان غریبی نباشد، اما در زمانی که در جهان غرب حاکمیت و سلطه بیش از هر چیزی از آن کلیسا بوده، یعنی تا حدود قرن 16، ترکیبی تحت عنوان نقد کتاب مقدس یک ترکیب و یک کاربرد بسیار حساس و حساسیت برانگیز بوده، چنانچه در ادامه بحث در این باره توضیح خواهم داد. قبل از اینکه ما فرایند نقد کتاب مقدس رو به تفصیل خدمت شما عرض بکنیم، لازم هست که مروری بر تاریخ تمدن غرب داشته باشیم. تاریخ تمدن غرب از یک نگاه به چهار دوره تقسیم میشه. دوره اولش، چنانچه ملاحظه می‌فرمایید، معروف هست به قرون وسطا یا دوران میانه که حدود اون رو از قرن 5 تا قرن 15 میلادی دانستند. ممکنه شما شنیده باشید یا دیده باشید که مثلا محدوده قرون وسطا رو یکی دو قرن آغاز و انجامش رو عقب و جلو بیان کردن. من بر اساس یک دیدگاه مشهور این تقسیم بندی رو خدمت شما معرفی میکنم. دوره دوم معروف هست به دوره رنسانس یا معادل فارسی اون تجدید حیات یا نوزایی، که به دو قرن 15 و 16 میلادی بیشتر اطلاق میشه. دوره سوم در تاریخ تمدن غرب معروف هست به عصر روشنگری یا شکوفایی که بیشتر به دو قرن 17 و 18 میلادی اطلاق میشه و نهایتاً آخرین دوره در تاریخ تمدن غرب رو بهش اصطلاحاً میگن دوران جدید که از قرن 19 میلادی به بعد رو شامل میشه. من در ادامه بحث خودم مهمترین ویژگی های این دوران رو، به خصوص دوره اول رو، خدمت شما بیان میکنم و تأکیدی خواهم داشت به صورت مشخص بر ارتباطی که ویژگی های مهم این دوران با بحث خودمون، یعنی فرایند نقد کتاب مقدس داره. قرون وسطا بیشتر مشهور هست به دوره‌ای که حاکمیت مطلق از آن کلیسا و به تعبیری از آن دین مسیحیت بوده، به ویژه در ابعاد سیاسی و معنوی. این حاکمیت که ما با قید مطلق همون رو میاریم به این معنا نیست که معیارها و گزاره‌های دیگری هم برای حکمرانی در جهان غرب وجود نداره، بلکه به این معناست که قدرت بیشتر از آن کلیسا بوده. یکی از ابعاد این حاکمیت مطلق به این نکته برمیگرده که مراجعه و تفسیر به کتاب و تفسیر کتاب مقدس و در درجه اول انجیل منحصرا از آن کلیسا بوده. به این نکته توجه بفرمایید که این انحصار در ادامه تاریخ تمدن غرب دوچار چه تحولاتی میشه. در دوره رنسانس یا تجدید حیات یک اتفاقات مهمی آغاز میشه. رنسانس رو این گونه تعریف کردن: تجدید حیات ادبی و هنری اروپا پس از قرون وسطی. یکی از رخدادهای مهمی که از دوره رنسانس شروع میشه آغاز رویکرد انتقادی نسبت به کتاب مقدس است. این آغاز و این سرآغاز مقدمش اینه که اون حاکمیت مطلقی که از آن کلیسا بود بنابر دلایل بسیار مهم فرهنگی و اجتماعی کم کم در جهان غرب ضعیف شد. یعنی کم کم کلیسا از متن تمدن غربی به حاشیه رانده شد که یکی از تبعاتش این بود که کسانی غیر از ارباب کلیسا به خودشون جرأت دادند، به سراغ کتاب مقدس آمدند، اون رو خواندند، تفسیر کردند و فراتر از این به نقد و ایراد چون و چرا درباره اون هم پرداخت. در دوره سوم یا عصر روشنگری مهمترین ویژگی ها و شاخصه ها دو نکته هست: یکی خردورزی و دوم تجربه گرایی. فرایند نقادی که در دوره قبل یعنی رنسانس شروع شده بود در عصر روشنگری به اوج خودش و به نقطه تکامل خودش رسید، تا اونجا که برخی عصر روشنگری رو دوران نقادی شمردند و در این دوره رویکرد انتقادی نسبت به کتاب مقدس به نقطه کمال و اوج خودش می‌رسه و به تبع اون حاکمیت مطلق کلیسا هم که در دوره رنسانس ضعیف‌تر شده بود در این دوره به ضعف بیشتری دچار میشه. و در نهایت دوران چهارم که اون رویکرد انتقادی که در دوره قبل تکامل یافته بود همچنان به عمر خودش و به فعالیت خودش ادامه میده.